21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. بیش از 200 روزنامه‌نگار خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شدند. یک زن وکیل ایرانی با ارائه متنی درباره مهسا امینی برنده مسابقه دادخواهی فرانسه شد. رئیس فدراسیون کشتی ایران به کشتیگیران اخطار کرد که حق اظهار نظر سیاسی ندارند. بیش از 200 روزنامه نگار ساکن ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه نگار بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به عفو بازداشت شدگان اعتراضات در هفته‌های اخیر از متوقف شدن این اقدام به دلایلی نامعلوم اظهار تأسف کرده و خواستار تداوم این روند در آستانه سال نو خورشیدی شدند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی که رخدادهای مربوط به پس از کشته شدن مهسا امینی را در رسانه‌های ایران پوشش دادند، در روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. مریم میلان، وکیل ایرانی 36 ساله، جایزه فرانسوی یادبود کان را که یک مسابقه حقوقی در زمینه دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر در سراسر جهان است، به دست آورد. این مراسم شامگاه یک شنبه در شهر کان در غرب فرانسه برگزار شد. خانم میلان در متنی با عنوان زن زندگی زن مقتول به موضوع جان باختن مهسا امینی و نقض حقوق زنان در ایران پرداخت. او پس از دریافت جایزه به خبرگزاری فرانسه گفت: برای من این جایزه به معنای شنیده شدن صدای مردم ایران است. مریم میلان دارای مدرک کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه ایران است و 10 سال پیش برای تحصیل در رشته حقوق از ایران راهی سوئیس شد. علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، به کشتیگیران ایرانی هشدار داد که حق اظهار نظر درباره مسائل سیاسی و یا مدیریتی را ندارند. رسانه‌های ایران روز دوشنبه گزارش دادند که علیرضا دبیر در یک جلسه در محل اردوی تیم‌های ملی به کشتیگیران گفته است که تنها باید به فکر تمرین و مبارزه باشند تا تمرکز خود را از دست ندهند. علیرضا دبیر از چهره‌های ورزشی حاکمی حکومت ایران و نزدیک به سپاه پاسداران به شمار می‌رود. پیشتر سخنان او مبنی بر التزام عملی به شعار مرگ بر آمریکا باعث عدم صدور روادید و لغو سفر تیم ملی ایران به آمریکا شد. و رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سیستم بانکی ایالات متحده امن است و وعده داد که دولت او مقررات بانکی سختگیرانه تری وضع خواهد کرد. سخنان جو بایدن واکنشی به سقوط بانک سیلیکون ولی SVB و بانک سیگنیچر است که موجب نگرانی از بروز بحران گسترده تر در سیستم بانکی آمریکا شده. آقای بایدن افزود مردم آمریکا می توانند کاملا مطمئن باشند که سیستم بانکی امن است و سپرده های آنها آسیبی نخواهد دید. سقوط این دو بانک بزرگترین موارد از ورشکستگی‌های بانک های آمریکایی از زمان بحران مالی سال 2008 تا کنون است. در پی اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش اعترافات تلویزیونی علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که از فروردین 99 در زندان به سر می‌برند، خانواده یونسی به این اقدام اعتراض کرد و آن را اعتراف اجباری و تحت شکنجه دانست. شنبه شب فیلم اعتراف اجباری این دو دانشجوی نخبه در شبکه 3 پخش شد، مبنی بر اینکه چندین پایگاه بسیج و سپاه را تخریب کردند. در گفتگویی که با مازیار ابراهیمی، زندانی سابق جمهوری اسلامی که در وضعیتی مشابه به اتهام مشارکت در ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده بود، ابتدا از شیوه های جمهوری اسلامی در پافشاری بر اعتراف اجباری پرسیدم. مازیار ابراهیمی:
جمهوری اسلامی همونطور که مطلع همه دیگه خدا رو شکر سالهاست این راه رو پیش گرفته و این کار رو میکنه. اولا خب کسی متوجه نبود چه اتفاقی داره میفته، ولی کم کم کسانی که آزاد شدن مثل من شانس داشتن اومدن بیرون این مسائل رو بازگو کردن، خیلی روشن‌تر شد که چه اتفاقی دقیقاً داره اونجا میفته. عرض کنم خدمتتون که با توجه به سناریویی که از قبل آماده میکنن، چون معمولا خودشون یه کاری کردن، ببینید اینو من صراحتن عرض میکنم، هیچ شکی به گفته خودم ندارم و امیدوارم روزی این مطالب کاملا روشن شه. هر کاری جمهوری اسلامی میکنه، هر خرابکاری عرض میکنم، ببینید اون کشتار اون به اصطلاح دانشمندان هسته‌ای، بمب‌گذاری شاه چراغ، بمب‌گذاری حرم امام رضا، الانم من الان نمیدونم این پایگاه بسیج و سپاهی که میگن این دو تا بنده خدا خراب کردن کجاست، ولی مطمئن باشید کار خود جمهوری اسلامی خودش یه کاری کرده و بنا به گفته مرحوم نوید افکاری دنبال یک گردن برای تناب دارش میگرده و این انسانهای بیگناهی رو ور میداره میبره اونجا تا میتونه اینا رو شکنجه میده. خیلی بیرو دروایسی نمارس کنم خدمتون، بدون هیچ رحمی، بدون هیچ انسانیتی، بدون هیچ رعایت قانونی، بدون هیچ چیزی اینا رو شکنجه میده برای اینکه اون سناریویی که خودش میخواد اینا به زبون بیارن و بیان بشینن جلوی تلویزیون و بگن.
دلیل اینکه نیروهای امنیتی بر منتسب کردن اتهامات دروغ علیه برخی زندانیان پافشاری میکنن چی؟ واقعا چرا؟ مثلا در مورد شما خودشون هم میدونستن که اتهام دروغی رو دارن به شما منتسب میکنن، یا در مورد این دو دانشجوی نخبه که معلومه برای موفقیت در المپیادهای علمی بین المللی مجبور بودن مطالعات طاقت فرسا داشته باشن، وقتی اصلا برای خرابکاری و برنامه ریزی برای تخریب چندین پایگاه بسیج و سپاه براشون باقی نمیمونه؟ دوتا دانشجویی که دارن مطالعه میکنن، درس میخونن و اینها، این نکته که اینها انقدر پافشاری میکنن بر انتساب یک اتهام دروغ، شما چطور این رو ارزیابی میکنید؟
اصلا خدمتتون ببینید جمهوری اسلامی یک زمانی میومد این دروغ ها رو میگفت، خب نه اون موقع سوشیال مدیایی بود، نه کسی آنچنان دست به اخباری داشتن، کسی میومد بیرون خبرهای واقعی رو اعلام کنه، اینا رو میگفت برای اینکه خودشو خیلی قوی نشون بده و پاک و منزه که بله اینا این کارو کردن، منم اینا رو داریم میبینیم دیگه، اعترافم میکنن، منم اعدام کردم یا هر چیز دیگه. بعد کم کم اومد این بحث ترسوندن آورد وسط که من اینقدر قوی ام که میتونم همه رو هر کی هر کاری بکنه من بگیرمش و مجازاتش کنم. ولی بعد هر چی اومدیم جلوتر اینا رنگشو باخت، چون این دوم خروس کسی باور نمیکرد، چون میدونن داره دروغ میگه. الان فکر میکنم این هربند دیگه جواب نمیده، یعنی از این نقطه نظرم اگه نگاه کنیم به این قضیه دیگه اینم جواب نمیده، کسی ترسی از اینا نداره. وقتی یه همچین اعترافی پخش میشه همه نال و نفرین میکنن اینا رو، یعنی جمهوری اسلامی اصلا توانایی امنیتی نداره، این همه ما میدونیم. نمونه آخرش هم در بحث همین مسئولیت مدارس بود، باز همونطور که من چند روز قبلش گفتم ببینید کی یه سری بیارن جلوی دوربین دوباره اعتراف کنن که ما انجام دادیم، چون همه میدونستن دست جمهوری اسلامی در این قضیه هست و باز هم یه سری رو آورد جلوی تلویزیون که بگم ما این کارو کردیم و همین راه رو ادامه میده. اینا یه انگار یک تاکتیک جدیدی ندارن.
میدونیم که میرو یوسف یونسی پدر 69 ساله علی یونسی از 7 دی ماه 1401 بازداشت شده. الان رضا یونسی برادر علی نوشته که تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانواده و ضرب و شتم بدون دسترسی به وکیل باعث شده که علی یونسی و امیر حسین مرادی این اعترافات اجباری رو کردن. این نکته که تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانواده در مورد متهمان انجام میدن رو یه مقدار ممکن هست بیشتر برای شنونده های ما توضیح بدین؟
این چیز دور از ذهنی نیست، همین اتفاق برای من افتاد، اعضای خانوادهمون بازداشت کردن و همیشه هم میومدن با بی‌ادبی تمام این تهدیدات رو انجام میدادن، این کارو میکنیم اون کارو میکنیم و چیزایی که لایق خودشون بود میگفتن. این اصلا چیز دور از ذهنی نیست، قطعا این کارو میکنن، خیلی داریم میبینیم، خیلی خدا رو شکر از زندان رها میشن میان بیرون از بازداشت در میان و عین مطلبو میگن. همه ماها یعنی دروغ میگیم، جمهوری اسلامی که سر تا سر دروغه و اصلا با دروغ ساخته شده راست میگه. ببینید من یه مطلب خیلی مهمی هم عرض کنم خدمتتون، اصلا گیریم جمهوری اسلامی یک خائن، یک خرابکار، یک جاسوس رو میگیره، بر فرض محال جمهوری اسلامی ایران یک همچین آدمی رو بگیره چرا اجازه نمیده در یک سیستم درست قضایی محاکمه بشه و همه بدونن چیکار کرده، اسناد و مدارکی ازش ارائه بشه، وکیل داشته باشه، مراحل دادرسیش معلوم باشه؟ چرا همچین چیزی اجازه نمیده؟ ببینید، حمید نوری بازداشت شد، 93 جلسه دادگاه براش گذاشتن و دادرسیش حدود 2 سال طول کشید. شاهدا رو آوردن، بردن مدارک رو ارائه کردن، این همه کار کردن، حتی دادگاه رو بردن آلبانی چند جلسهشو برگزار کردن به خاطر کسایی که نمیتونستن بیان سوئد. چرا جمهوری اسلامی تا حالا همچین قدمایی بر نداشته؟ مثلا خود من وقتی رفتم دادگاه، مگه وکیل داشتم؟ دقیقاً 10 دقیقه قبل از دادگاه یه آقای اومد گفت من وکیل تو هم، انقدر پول باید به من بدی، من میرم تو حکم اعدام تو میکنم حبس ابد. اصلا شما حساب کنید، دارید شکنجه میشید، مدت هاست بازداشتید، تو انفرادید، با هیچ کسی تماس نداشتید، یا یکی سبز میشه میگه من وکیلتم میخوام حکم اعدام تو بکنم حبس ابد. حکم اعدام از کجا اومد؟ بر چه اساسی؟ مگه من چیکار کردم؟ ببینید هیچ چیزیش درست نیست. یعنی حتی اگر این فرض محال رو هم در نظر بگیریم که کسی که واقعا یه کاری کرده گرفته، حتی درست بهش رسیدگی نمیشه.
گفتگویی بود با مازیار ابراهیمی. اما همکارم نسرین افشار در گفتگویی با علی مصلح خبرنگار سینمایی درباره موفقیت فیلم همه چیز همه جا به یک باره در جشنواره آکادمی اسکار سوالاتی پرسیده که توجه شما رو به آن جلب میکنم.
ببینید، مشخص بود با توجه به اینکه 11 رشته نامزدی به دست آورده بود و جوایز سینمایی دیگه‌ای که منتهی به اسکار بودن، این فیلم موفقیت کسب میکنه در اسکار. ولی 7 جایزه به نظرم دور از انتظار بود و یک غافلگیری بزرگ بود. باید دقت بکنیم که آخرین باری که یک فیلم تونست 7 جایزه اسکار ببره به سال 2014 برمیگرده و حدود 1 دهه از این اتفاق میگذره و در این 1 دهه معمولا اسکار جوایزش رو تقسیم میکنه بین فیلم های مختلف. حتی مثلا فیلم کره‌ای انگل هم که تونست جوایز بهترین فیلم، کارگردانی و فیلم نامه ببره، در نهایت فقط 4 مجسمه طلایی رو به دست آورد و این نشون میده که یک توافق عمومی در داخل در واقع هالیوود و اعضای دیگه، اعضای غیر آمریکایی که تعدادشون زیاد شده در سالهای اخیر، به وجود اومده بود بر سر این فیلم و در رقابت با فیلم آلمانی در جبهه غرب خبری نیست تونستش که در واقع جوایز اصلی و همچنین بیشترین تعداد جایزه اسکار رو از آن خودش بکنه.
آقای مصلح، می‌بینیم که در اسکار امسال افراد نامدار زیادی بودن مانند استیون اسپیلبرگ، اما جایزه‌ای دریافت نکردن. آیا این می‌تونه نشونه‌ای از رویکرد تازه‌ای باشه از سوی آکادمی اسکار؟
بله، این رویکرد چند ساله که شروع شده و افراد در واقع فیلمسازان مشهوری مثل اسپیلبرگ یا حتی مارتین اسکورسیزی، کوئنتین تارانتینو، اینها دیگه به اصطلاح زینت المجالس این جوایز شدن. یعنی میبینید که فیلمهاشون کاندیدا میشه، خودشون در مثلا رشته کارگردانی یا فیلمنامه کاندیدا میشن، ولی سالهاست که جایزه مهمی نبردن. دلیلش هم اینه که در واقع آکادمی اسکار همسو با اون رسانه‌های جریان اصلی و اساسا فضای حاکم بر آمریکا رفته به سمت فیلم‌هایی که موضوع یا محتوایی داشته باشن که با سلیقه روز و یک بخشی از کنشگری اجتماعی همراه باشه. به عنوان مثال الان همین فیلم همه چیز همه جای به یک باره، به دلیل اینکه یکی از کارگردانهاش در واقع آسیایی تباره و بازیگران آسیایی داره، این خیلی نقش مهمی داشت تو موفقیتش و این در راستای همون بحثیه که باید تنوع نژادی وجود داشته باشه در جوایز سینمایی و به خصوص اسکار. بنابراین می‌بینیم که اینها ارجح قرار می‌گیرن بعضن بر ارزش سینمایی یا ماندگاریش در تاریخ سینما و این حالا از یک طرف می‌تونه نقطه قوتش باشه از نظر ایده‌ای، ولی می‌تونه از منظر تاریخی یک نقطه ضعف برای اسکار و سایر جوایز سینمایی به شمار بیاد.
همیشه گفته می‌شد که مراسم اسکار و جوایزی که در اونجا داده میشه و رد و بدل میشه جوایزی سیاسی، اما امسال میگن که جوایز کمتر رنگ و بوی سیاسی داشته. آیا اینطوره؟
ببینید، بله، ظاهرا فقط در رشته بهترین فیلم مستند که به مستندی درباره ناوالنی، الکس ناوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه جایزه اهدا شد، ما چیز سیاسی میبینیم، یعنی رنگ و بوی سیاسی میبینیم. ولی واقعیتش اینه که یک پالیسی کلی وجود داره که گاهی در قالب مسائل سیاسی خودش رو نشون میده، منظورم پالیسی جوایزه، و گاهی در قالب چیزهای اجتماعی. این بحث اهمیت فیلم‌های غیر آمریکایی یا فیلم‌هایی که به مسائل مربوط به اقلیت‌ها می‌پردازند یا به نوعی حضور چهره‌ها و سازندگان غیر آمریکایی از اقلیت‌های نژادی در واقع توشون پررنگ شده، این خودش به هر حال یک مسئله سیاسی در آمریکای امروز و می‌بینیم که حتی مثلا در انتخابات اخیر مورد چالش برانگیزه. بنابراین نمیشه گفت که بله امسال به نظر میسه فیلم‌های سیاسی جایزه نگرفتن چندان، ولی این سیاست کلی که در فضای در واقع جامعه آمریکا بحث برانگیزه، حتی در حوزه سیاست به اسکار هم سرایت کرده کاملا و ما این رو می‌بینیم.
بله، گفتگویی بود با علی مصلح، خبرنگار سینمایی ساکن ترکیه، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.